ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 31 مرداد ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 22 ماه اوت سال 2017 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام گرم من و دیگر همکارانم را در رادیو فردا پذیرا باشید. الهی روانشاد هستم. شما را در این مجله یک ساعته با حوصله تلاش همکارانم همراهی می‌کنم و در صف نخست این همکاران فرهنگ قویمی است با دستی پر از خبر. اجازه بدید که این مجله رو هم به رسم معمول با تازه ترین خبرها آغاز کنیم.
با درود فراوان، پروانه سلحشوری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه بر لزوم رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی به وزرای کشور و اطلاعات تذکر داد. خانم سلحشوری با اشاره به اعتصاب قضای مهدی کروبی گفت متاسفانه کار تا آنجا پیش رفته که مهدی کروبی برای اینکه دادگاه عادلانه ای برایش برگزار شود مجبور به اعتصاب قضا شده است. وی با اعلام اینکه با خروج زندانبانها از خانه آقای کروبی او دست از اعتصاب قضا برداشته گفت اما هنوز وضعیت سلامت ایشان خطرناک است. این نماینده مجلس با اشاره به گذشت 6 سال از حصر رهبران معترضان به انتخابات سال 88 افزود که محصوران به لحاظ سنی مسن هستند و هر لحظه ممکن است اتفاق ناگواری برایشان پیش بیاید. رفع حصر از خواسته های هواداران حسن روحانی در دو انتخابات ریاست جمهوری در سالهای 92 و 96 بود و در هر دو انتخابات آقای روحانی وعده هایی به تصریح یا تلویحاً در مورد رفع حصر داد. مقام های قضایی تا کنون واکنشی به درخواست مهدی کروبی برای برگزاری دادگاه علنی نشان ندادند. همچنان در ایران دیوان محاسبات کشور در بیانیه‌ای از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران خواست درباره پرونده مقامات دولت‌های نهم و دهم در این دیوان اظهارات سیاسی نداشته باشد و هیجان افزایی نکند. دیوان محاسبات از رئیس جمهور سابق ایران خواست به جای ایجاد ارتباط ذهنی و غیر واقعی در مورد پرونده‌های دولت سابق این مسئله را از طریق قانونی پیگیری کند. فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور 8 مرداد ماه امسال اعلام کرد که محمود احمدی نژاد 7 حکم قطعی و در حال اجرا در این دیوان دارد که 5 مورد آن نفتی است. آقای احمدی نژاد هم در واکنش به این اتهامات با صدور بیانیه اطلاع اعلام کرده بود که تصمیم گرفته سکوت را کنار بگذارد و به زودی اطلاعات بیشتری را از آنچه وی یک توطئه شوم خواند منتشر کند. رئیس دولت‌های نهم و دهم همچنین 26 مرداد ماه در گفتگو با وبسایت دولت بهار سخنان دادستان دیوان محاسبات کشور و اسناد این دیوان درباره تخلفات مدیران دولتش را دروغ خوانده بود. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه از سیاست جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره جنگ در کشورش و مبارزه با تروریسم استقبال کرد. روز سه‌شنبه آقای ترامپ در جمع گروهی از نظامیان آمریکا با اعلام اینکه آمریکا اشتباه خروج شتاب زده از عراق را در افغانستان تکرار نخواهد کرد گفت نمی‌خواهد خلأ ایجاد شده به قدرت گرفتن گروه‌های پیکارجو منجر شود. به گزارش رویترز یس استولنبرگ دبیر کل ناتو نیز روز سه‌شنبه با استقبال از سخنان آقای ترامپ گفت ناتو اجازه نخواهد داد تا افغانستان به بهشتی برای تروریست‌های تبدیل شود که به کشورهای ما حمله می‌کنند. از سوی سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد روز سه‌شنبه با انتقاد در واقع از سخنان دونالد ترامپ گفت به جای ادامه جنگ در افغانستان آمریکا باید به خروج سربازان خود از افغانستان بیندیشد، در غیر این صورت افغانستان تبدیل به گورستان این کشور در قرن 21 خواهد شد. درگیری‌های نظامی در افغانستان با حضور ارتش ایالات متحده به سال 2001 باز می‌گردد، زمانی که در پی حملات 11 سپتامبر ارتش آمریکا برای نابودی القاعده وارد آن کشور شد. خانم الهی
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از فرهنگ قوی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. سیاست جدید راهبردی دولت آمریکا در افغانستان. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از امکان از سرگیری غنی‌سازی 20% در حداکثر 5 روز میگوید.
من فکر میکنم بیشتر یک ادعای سیاسی برای مصرف داخلی. این که بشه بعد 2 سال تأسیساتی خوابیده بودن در ظرف 5 روز به راب اندازی و غنی‌سازی بکنید گزافه است. تقریبا میشه به یک غیر ممکنه.
رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از 12 سال فرمانده کل ارتش را تغییر داد.
تا حالا ارتش در حاشیه قرار داشته و از این به بعد به باور من بیشتر مقدرات و سرنوشت ارتش میفته به دست سپاه پاسداران و استراتژی‌هایی را که سپاه پاسداران دنبال میکنه.
معاون اول حسن روحانی میگوید که ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری گسترده برای دولت از مهمترین اولویت هاست.
دولت به جای آنکه این اقتصاد رو در دست ملت به در دست مردم بخش خصوصی بگذاره و مشاغل از اون طریق ایجاد بشن، خود دولت میخواهد استخدام بکنه.
70مین جشنواره ادینبورگ و برنامه هفتگی جامعه، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا در ابتدای سال جاری میلادی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آن کشور از وزرا و مشاورانش خواست که درباره برخی مسائل کلیدی که دولت با آنها روبروست بررسی همه جانبه ای را انجام دهند. یکی از این مسائل سیاست‌های راهبردی آمریکا در افغانستان بود که حال روز دوشنبه دونالد ترامپ نتیجه این بررسی را اعلام کرد. در گزارش پیش رو هانا کاویانی از رادیو فردا نگاهی دارد به جنبه‌های متعدد این سیاست راهبردی جدید.
در پی حملات 11 سپتامبر، آمریکا به همراه متحدان بین‌المللی‌اش برای مبارزه با گروه طالبان که در آن زمان کنترل افغانستان را در دست داشت، به آن کشور حمله کرد. جنگی که به گفته دونالد ترامپ طولانی‌ترین جنگی است که آمریکا درگیر آن بوده است. از همین رو هم رئیس جمهوری آمریکا استراتژی تازه این کشور در افغانستان را با توضیح جنبه‌های مختلف آن به اطلاع عموم رساند. ستون کلیدی این استراتژی از دیدگاه آقای ترامپ این است که آمریکا اقدام بر مبنای جدول زمانی را به اقدام بر اساس شرایط تغییر دهد.
We will not talk about numbers of troops.
ما درباره تعداد نیروها و برنامه اقدامات نظامی خود صحبت نخواهیم کرد. از این به بعد این شرایط زمانی خواهد بود که استراتژی ما را تعیین می‌کند و نه جدول‌های زمانی دائمی. دشمنان آمریکا نباید از برنامه‌های ما مطلع شوند و فکر کنند که می‌توانند منتظر ما باشند. من نمی‌گویم چه زمانی حمله می‌کنیم، اما حمله خواهیم کرد.
دونالد ترامپ پیشتر در جریان کارزار انتخابات نیز بارها در این باره گفته بود که دشمنان آمریکا نباید از برنامه‌های این کشور اطلاع داشته باشند. حال که این موضوع تبدیل به ستون کلیدی استراتژی او شده، برخی از ناظران از آن استقبال می‌کنند. از جمله عمر صمد که پیشتر سفیر افغانستان در کانادا و فرانسه بوده است.
یقینا دادن ارقام و دادن جدول زمانی در گذشته کار مشکل‌تر ساخت، دشمن واقف ساخت از اهداف طویل مدت و اونا توانستند که پالیسی و اهداف خود در برابر استراتژی آمریکا و افغانستان و متحدینش شکل بدن که به نفع افغانستان و مردمش نبود. این بار آقای ترامپ نخواست که این اشتباه گذشته را تکرار کنه، نه موعد و جدول زمانی ارائه کرد و نه تعداد هم میتونه که از یک روز تا دیگر روز تغییر کنه و خوب است که من فکر میکنم که ایران هم گنگ ماند.
ینس ستولتنبرگ دبیر کل سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو نیز از این رویکرد استقبال کرده و افسوده است که اعضای ناتو و شرکایشان پیشتر درباره افزایش حضورشان در افغانستان تعهد خود را اعلام کردند. اما دیگر مسئله‌ای که رئیس جمهوری آمریکا درباره آن در شامگاه دوشنبه به عنوان ستون بنیادین این استراتژی تازه مطرح کردیم بود که آمریکا از همه ابزار قدرت خود، چه دیپلماتیک و اقتصادی و چه نظامی، بهره خواهد جست تا به یک نتیجه موفقیت‌آمیز دست یابد. اگرچه رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که این کشور در این حال که برای شکست طالبان تلاش می‌کند، اما این مردم افغانستان هستند که باید اداره جامعه پیچیده خود را در دست بگیرند.
America will continue its support for the Afghan government.
آقای ترامپ گفت آمریکا در پی ساختن ملت نیست، بلکه به گفته او تروریست‌ها را می‌کشد. این بخش از سیاست‌های راهبردی دولت آمریکا را ولی آریا، تحلیلگر امور افغانستان در لندن، با رویکردی دوگانه ارزیابی می‌کند.
پیروزی را در واقع تعریف کرد که پیروزی چیست، هدف نهایی چیست. هدف نهایی از بین بردن طالبان، تروریست‌ها به طور کلی، و طالبان را البته خب از بین بردن طالبان مشخص نگفت، ولی گفت که جلوگیری از این که طالبان دوباره به قدرت برگردند، و همچنین به این اشاره کرد که بخش از طالبان میتونن به پروسه صلح بپیوندن اگر که خواسته باشند. به این معنا که یعنی دولت و غرب از موضع قدرت با اینو برخورد خواهد کرد. و خب این خود تعریف پیروزی است که در گذشته ما متاسفانه به طور واضح چنین تعریف رو نداشتیم در 16 سال گذشته در افغانستان. ولی به این معنا خواهد بود که تنها بود نظامی که فاید نخواهد کرد. پیشبرد یه اهداف نظامی و دستیافتن به اهداف نظامی مستلزم توجه به عرصه‌های انکشافی و اقتصادی و دیپلماتیک و سیاسی هم خواهد.
البته این تحلیلگر امور افغانستان تاکید می‌کند که او و بسیاری دیگر انتظار داشتند که در این زمینه اشاره این مستقیم به فساد اداری در داخل افغانستان نیز بشود. اما بخش دیگری از سخنرانی دونالد ترامپ که بسیار مورد توجه قرار گرفت و ناظران میگویند صحبت‌های دور از انتظار هم نبود، اشاره مستقیم رئیس جمهوری آمریکا به نقش پاکستان در روند مبارزه با طالبان است. کشوری که متهم است که پناهگاه نیروهای خصوصا در مناطق شمالیش شده که در مرزهای افغانستان و داخل آن کشور ناامنی ایجاد می‌کنند.
We have been paying Pakistan billions and billions.
ما میلیاردها و میلیاردها دلار به پاکستان پرداختیم و همزمان آنها سرپناهی برای تروریست هایی شدند که با ما می جنگند. این باید تغییر کند و فوراً تغییر خواهد کرد. هیچ شراکتی در حالی که کشوری به افراد مسلح و تروریست ها پناه می دهد تا سربازان آمریکایی و مقامات را هدف بگیرند پا بر جا نخواهد ماند. زمان آن رسیده که پاکستان نشان دهد به تمدن، نظم و صلح متعهد است.
مقام های پاکستان هنوز به این اظهارات واکنش نشان ندادند، اما چین در واکنش به صحبت های رئیس جمهوری آمریکا درباره پاکستان از متحد نزدیک خود حمایت کرده و سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است که پاکستان در خط مقدم مبارزه با تروریسم است و از خودگذشتگی های بزرگی در این راه کرده است. محسن میلالین تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا رویکرد پاکستان به جنگ در افغانستان را از دو جنبه بررسی می کند.
اول اینکه اینها همیشه خواهان این بودند که یک حکومت مطیع در کابل به وجود بیاد. به خاطر همین هم هست که بعد از در دوران جنگ داخلی افغانستان آرام آرام اینها به سازمان طالبان کمک کردند و طالبان رو به قدرت رسوندند. مسئله دیگه هم که برایشون خیلی مهمه اینه که هیچ دولتی در کابل اجازه نده که نفوذ هندوستان در منطقه یا حداقل در افغانستان زیاد بشه. اگر به این نتیجه برسن که آینده افغانستان طوری خواهد بود که یک حکومت مطیع و حکومتی که اجازه نفوذ به هندوستان نمیده، اون موقع کاملا همکاری با آمریکا خواهند.
کشور هند یکی از موضوعات سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا بود و آقای ترامپ بر اهمیت تقویت همکاری استراتژیک با هند نیز تاکید کرد و گفت این کشور که از آن به عنوان بزرگترین دموکراسی جهان یاد کرد، شریک امنیتی و اقتصادی مهم آمریکا در این زمینه است. ولی آریا در بریتانیا میگوید همین تاکید بر همکاری با هند ممکن است پاکستان را به سوی ایران و روسیه سوق دهد که بنا بر برخی گزارش‌ها و در مغایرت با سیاست‌های پیشین خود از برخی عناصر گروه طالبان حمایت می‌کنند.
تعبیر بدبینانه هم بتونه وجود داشته باشه. ما فعلا تنها پاکستان را نداریم که حمایت می‌کنه از طالبان و از ناامنی در افغانستان. فعلا روسیه و ایران هم به جبهه پیوستن. در یک سناریوی منفی می‌تونه باشه که پاکستان با غرب همکاری نکنه و بلکه جبهه کلانتر منطقه‌ای بپیونده با مشارکت روسیه و ایران و از کشورهای دیگه، و ما ایالات متحده و افغانستان و هند را در یک جبهه داشته باشیم و پاکستان و روسیه و ایران را در یک جبهه دیگر. که اینم به حال یک سناریو میتونه باشه.
سیاست راهبردی تازه آمریکا در حالی از سوی رئیس جمهوری افغانستان با استقبال مواجه شده که روز سه‌شنبه سخنگوی گروه طالبان ذبیح الله مجاهد به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا موضوعی کهنه بود و به نظر این گروه سیاست‌های تازه آمریکا روشن نیست. طالبان همچنان میگوید تا زمانی که نیروهای آمریکایی و ناتو تاریخ خروج از افغانستان را اعلام نکنند، این گروه حاضر به انجام مذاکرات برای صلح نخواهد بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 19:15 است و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا در این عصر 31 مرداد ماه هستید و در ادامه همین مجله بشنوید که امکان از سرگیری غنی‌سازی 20% در حد اکثر 5 روز، این بیان توانمندی های هسته‌ای ایران است یا پیامی است به مخاطبانی خاص در آن سوی اقیانوس‌ها؟ علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه با گفتن این سخنان و با اعلام این خبر تلاش کرد تا تاییدی فنی برای سخنان هفته گذشته حسن روحانی فراهم آورد. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا از رادیو فردا.
این جملات حسن روحانی در روز معرفی وزرای دولت 12 به مجلس واکنش‌های دامنه‌دار داشته است. رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه 24 مرداد ماه در میانه معرفی برنامه‌های دولت 12 و وزرای پیشنهادیش تعریضی به برجام داشت و تهدیدی ضمنی که مخاطبش بیش از همه آمریکا بود.
دولت مردان جدید آمریکا باید بدانند که تجربه شکست خورده تحریم و تحمیل دولت‌های گذشته‌شان را در نهایت به پای میز مذاکره کشان و اگر مایل باشند به اون تجربه ها برگردند، یقیناً ایران در مدت زمانی کوتاه، نه در مقیاس هفته و ماه بلکه در مقیاس ساعت و روز، به شرایطی بسیار پیشرفته تر از زمان شروع مذاکرات باز خواهد گشت.
کوتاه زمانی پس از این سخنان حسن روحانی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام موضع کرد و گفت تمایل ندارد به آنچه وضعیت فرضی رئیس جمهوری ایران خواند پاسخ دهد، اما در این حال دولت ایالات متحده را متعهد به مقابله با مجموعه تهدیدهایی اعلام کرد که به گفته خانم نوئرت ایران نه تنها متوجه منطقه بلکه متوجه کل جهان می کند. چند روز پس از رد و بدل شدن این جملات، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و معاون حسن روحانی در گفتگویی با خبرگزاری صدا و سیمای ایران تأکید کرده که آنچه حسن روحانی در مجلس به زبان آورده مبتنی بر داده‌های واقعی از فعالیت‌های این سازمان است.
هشدار می‌خوام بگم، این هشداری نیست که در خلأ باشه. هشدار بدون پشتوانه نیست. اینها بر اساس داده‌هایی هست که آقای رئیس جمهور دارن. بالاخره ایشون مطلعن از مجموعه فعالیت‌های سازمان انرژی اتمی.
به گفته علی اکبر صالحی، اگر ایران اراده کند، امکان آن را دارد که در 5 روز غنی‌سازی 20% اورانیوم را از سر بگیرد.
فردو تثبیت شده، ما اگر اراده بکنیم، ما در عرض چند روز، حد اکثر 4-5 روز، ما میتوانیم 20% رو در فردو دوباره شروع به تولید کردن بکنیم. به این
اما بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای در وین اتریش، میگوید این سخنان علی اکبر صالحی بیشتر اظهار نظری سیاسی است تا بحثی فنی.
من فکر میکنم بیشتر یک ادعای سیاسی برای مصرف داخلی. اینکه بشه بعد اینکه 2 سال تأسیساتی خابیده بودن، بیایید در ظرف 5 روز اینا رو به راه بندازی و غنی‌سازی بکنی، در واقع گزافه است. همچین چیزی تقریبا میشه به غیر ممکنه.
از بهروز بیات میپرسم اصولا برای از سرگیری غنی‌سازی 20% در ایران چه الزاماتی باید فراهم آید؟
سانتریفوژایی که وجود داشتن که تعداد زیادیشون جمع شدن، ولی یک بخشی، تعداد حدود 1000 عدد سانتریفوژ برای مصارف دیگر در فردو باقی ماندن. خب طبیعتاً امکان تبدیل اینها به جای اینکه الان قرار کار بکنن، یعنی برای جدا کردن ایزوتوپ‌های پایدار الان قرار ازشون استفاده بشه، نمیدونم من واقعاً تا چقدر شده، در سیستم باید تغییر تحول توش ایجاد بشه، پایپینگش به اصطلاح لوله گذاریش، والو گذاریش، بسیاری چیزها باید عوض بشه، بعد آزمایش بشه. هم اینجوری نیست که 2 سال یک دستگاهی خوابیده تا روشنش کنی به کار بیفته، همچی چیزی نخواهد بود. در هر حال اصولا کاریز عملی، اما این که در ظرف 5 روز واقعا غنی سازی صورت بگیرد و نه شروع اقدامات، اینو نمیتونه درست باشه.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در بخش دیگری از گفتگوی خود بر موفقیت آمیز بودن آزمایش نسل جدید سانتریفیوژ های ایران موسوم به IR8 اشاره کرده است.
ماشین IR8 خیلی خوب امتحان مکانیکیش رو پس داده و بالای تصور ما بود، فوق تصور ما بود. فکر نمی کردیم واقعا این ماشین به این صورت تست های مکانیکی رو بتونه به خوبی پشت سر بگذرونه.
بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای در وین اتریش، اما میگوید نتایج آزمایش تک به تک سانتریفیوژها با نتیجه عملکرد آنها در واقعیت بسیار متفاوت است.
فرض کنیم این سانتریفوژ IR8 واقعا اونجوری هم که فکر میکنن کار بکنه، این مربوط به چند قطعه، چند عدد سانتریفوژه. اینا را برای اینکه در کوتاه مدت غنی‌سازی بکنن، غنی‌سازی 20% معنی نداره. میان مدت البته، یعنی اگه فرض کنیم که ایران از برجام پا پس بکشه یا مجبور باشه پا پس بکشه، در اون صورت خب میتونن این راه رو طی بکنن. منتها در یک سخت گفتنش یه پروسه اقلا 1-2 ساله است که سانتریفوژهای جدید ساخته بشن، امتحان بشن. همیشه توی زنجیره فرق میکنه رفتار توی تک سانتریفوژ.
چه اظهار نظرهای علی اکبر صالحی را همچون بهروز بیات اظهاراتی با مصرف داخلی بدانیم و چه این سخنان را بیان توانایی های واقعی ایران؟ می توان انتظار داشت که سخنان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با واکنش طرفهای مذاکره ایران به ویژه در واشنگتن همراه شود که این روزها به دقت رفتارهای هسته‌ای ایران را رصد می کنند.
گزارش آرش حسنیا را می شنیدیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
شما شنوندگان خوب ما در بخش‌های خبری و مجلات و ویژه برنامه‌های ما از جمله برنامه جامعه که در پایان همین مجله شنونده اون خواهید بود، یا برنامه زنده ساعت ششم، دیدگاه‌ها، کارنامه، صحنه، دریچه و چندتای دیگه با دیدگاه‌های تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما، شما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
یعنی داشتم به رئیس جمهور آمریکا و اون تبلور ملت و دولت در نظام مقدس جمهوری اسلامی رو در مجلس شورای اسلامی دیدید که ندیدید؟ انسجام ملت ایران رو دیدید که در مقابل دشمنان اسلام ایران با هم منسجم‌تر میشن و از 17 وزیر 16 وزیر رأی آورد و به عنوان وزیر در وزارتخانه منصوب شد. پس بهتر نظر سیاسی خودتون رو نسبت به ایران عوض کنید، با نظام مقدس جمهوری اسلامی مدارا کنید و احترام متقابل رو رعایت کنید. بنده طاهری هستم از غرچک برامین.
پیامی دارم به آقای طاهری از غرچک ورامین. آقای طاهری، شما این همه دیگر نمیخواهد آمریکا را نصیحت کنید، بس است. خیلی نصیحت میکنید که خوبتون نیست. آقای طاهری، هر چقدر نصیحت میکنید بس است.
مگر قبل و بعد از انتخابات نگفتیم که ما بین بد و بدتر بد رو انتخاب میکنیم که بدتر سر کار نیاد؟ خب آقای روحانی هم میتونه که انتخاب ایشون انتخاب بده. حالا چطور از این انتخاب بد چون متضرر هستیم که بخواد ایشون فداکاری کنه در بیفته به خامنه ای یا سپاه پاسداران؟ چون میدونه اگه در افتاد و بزنی خود از این 23 میلیون 23 نفرش هم نمیاد تو خیابون براش تظاهرات کنه. بی خود انسان نداشته باشیم کنه.
25 تا 30 میلیون نفر تو ایران اهل سنتن، پوست داسی باشون. 4 تا یه دونه بهایی یا مسیحی دماغش خون میشه تمام تلویزیون ها اعلام میکنیم. این همه اهل سنت دارن تحت فشارن، صداشون اصلا هیچ جا شنیده نمیشه.
ما که از این رژیم دل خوشی نداریم، هر سیاسی میگذره، هنوز نه برخی به ما میگن نه آبی به ما میگن. تقریبا ما بیک خانوار از دوستان هرمزگان چرزان و جاز روستوی ما دیگه امکاناتی به ما ندارن. واقعا شما بگیش مسئولین برسانید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
و به خاطر بسپارید که گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدید و همانگونه که لحظاتی پیش شنیدید رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان کاریست که ما انجام میدیم. و ما در ادامه این مجله شامگاهی بشنوید که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، سرلشکر عطا الله صالحی فرمانده کل ارتش را پس از 12 سال تغییر داد و سرتیپ عبدالرحیم موسوی را به جای او منصوب کرد. آیت الله خامنه ای در حکم انتصاب سرلشکر موسوی از جمله از او خواسته است که با روی کرده تحولی و انقلابی همافزای ارتش با سایر نیروهای مسلح شتاب گیرد. همکارم حمید فاطمی در گفتگو با حسین آریان کارشناس نظامی ساکن بریتانیا ابتدا از او درباره دلایل این تغییر پرسیده است. حسین آریان:
یکی از دلایل به باور من همونی که در حکم آیت الله خامنه ای اومده و انتظاراتی رو که از فرمانده جدید ارتش داره، یعنی عبدالرحیم موسوی، که در واقع یک رویکرد تحولی و انقلابی داشته باشه و شتاب بده به هم افزایی ارتش با سایر نیروهای مسلح. به نظر میرسه که در این کار سرلشکر صالحی موفق نبوده به باور آیت الله خامنه ای، و این کار یعنی در واقع ذوب شدن بیشتر ارتش در سپاه پاسداران. تا حالا ارتش در حاشیه قرار داشته و از این به بعد به باور من بیشتر مقدرات و سرنوشت ارتش میفته به دست سپاه پاسداران و سیاستهایی رو که و استراتژی‌هایی رو که سپاه پاسداران در واقع دنبال می‌کنه. به نظر میرسه که در گذشته یک اختلافاتی بین صالحی و فرماندهان جوان دیگر ارتش، یعنی اونهایی که بعد از انقلاب در واقع به دانشکده افسری رفتن و جزء افسران بعد از انقلاب 1357 هستن، در مورد سوریه بوده که ارتش مثل این که تمایل اونچنانی صالحی نداشته، ولی این فرماندهان جوان میخواستن که ارتشی‌ها برن به سوریه.
آقای آریان، شما در مورد سرتیپ و اکنون سرلشکر عبدالرحیم موسوی که به سمت فرمانده کل ارتش منصوب شده اطلاعاتی دارید؟ آیا ایشون به عنوان یک نیروی حزب‌اللهی در ارتش تلقی میشه؟
به طور کامل ایشون بعد از انقلاب 1357، یعنی 1357 وارد دانشکده افسری شد، جزء افسرهای جوان تربیت یافته دوران جمهوری اسلامی است و بسیار بسیار به قول معروف ذوب شده در ولایت و مشاغلی هم داشته که البته فرمانده دانشگاه افسری بوده، معاون آموزش نیروی زمینی بوده، به مدت 9 سال جانشین خود سرلشکر صالحی بوده، رئیس ستاد مشترک بوده و رفته به بعدش که معاون سرلشکر باقری شده، یعنی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، بسیار نزدیک به سپاهیان و به طور کلی میخواد ارتش رو هرچه بیشتر نزدیک بکنه به سپاه پاسداران، یعنی اون حدی رو که به نظر میرسه سرلشکر صالحی در واقع موافق این کار نبوده.
در این حال آقای خامنه ای سرلشکر عطاالله صالحی فرمانده پیشین کل ارتش رو به عنوان جانشین محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب کرد. تحلیل شما در مورد این انتصاب چیست، در حالی که میدونیم که آقای باقری حدود 10-11 سال هم از نظر سنی کوچکتر از سرلشکر صالحی است؟
این یکی از انتصابات بسیار شگفت انگیزه و در این حال تحقیر کننده باید باشه برای خود سرلشکر صالحی که پذیرفته و نخواسته بازنشسته بشه. ببینید سرلشکر صالحی یکی از افسرانی است که در زمان شاه افسر شد. موقعی که ایشون سروان توپخانه بوده در زمان جنگ، کسی مثل محمد باقری اون موقع یک جوان 18-19 ساله بوده که تازه به سپاه پاسداران ملحق شده بوده. سرلشکر صالحی 49 سال خدمت در ارتش داره، معاون بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح بوده، فرمانده لشکر 58 ذوالفقار بوده، فرمانده لشکر 77 خراسان بوده، دو بار فرمانده دانشگاه افسری بوده و بعد فرمانده کل ارتش. اینو گذاشتن زیر دست یک نفری که توان اونچنانی از نظر نظامی نداره و مشاغلش یعنی محمد باقری به قول خودش مسئول اطلاعات لشکر در جنگ ایران عراق بوده در سن 18-19 سالگی و بعد بیشتر کاراش در همون ستاد کل اداری بوده، معاون اطلاعات عملیات بوده، معاون ارکان بوده و بعد شده رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یعنی بالاترین نیروی نظامی. تجربه اونچنانی نداره و به زبان بسیار آشکار درجه سرلشکری ایشون مانند درجه بسیاری از فرماندهان سپاه پاسداران درجات افتخاری است که آیت الله خامنه‌ای به اینا داده. این که چرا سرلشکر صالحی خواسته که بره زیر دست رئیس کل کار بکنه که به مراتب ده ها بار شایسته تر از اونه، شاید به خاطر این که در این مرحله آیت الله خامنه‌ای ازش خواسته که بسیاری از تجربیات عملیاتی و نظامی خودش رو به محمد باقری که اینها رو نداره انتقال بده تا ایشون بتونه کارش رو بهتر انجام بده.
با دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا آشنا می شدید که به پرسش های همکارم حمید فاطمی پاسخ می داد. آیت الله خامنه‌ای، سرلشکر عطاالله صالحی، فرمانده کل ارتش را پس از 12 سال تغییر داد و سرتیپ عبدالرحیم موسوی را به جای او منصوب کرد. و ما عزیزان در ادامه این مجله خواهیم شنید که معاون اول حسن روحانی میگوید که ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری گسترده برای دولت از مهمترین اولویت هاست. در مورد 70th جشنواره ادینبرگ خواهیم شنید و برنامه جامعه. اینها تنها چند تایی از چیزهایی هستند که در انتظارشون باید باشیم، اما پیش از همه اونها البته که سرخط مهمترین خبرها رو خواهیم شنید. دبیر تشخیص مصلحت نظام روز سه‌شنبه در اولین نشست خبری این مجمع با اشاره به پرونده‌های مفتوح محمود احمدی نژاد در قوه قضاییه گفت مسائل شخصی افراد از نظر قانونی ربطی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد. دیوان محاسبات کشور در اطلاعیه‌ای از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران خواست درباره پرونده مقامات دولت‌های نهم و دهم اظهارات سیاسی نکرده و هیجان افزایی نکند. دادگاهی در هند قانون بحث برانگیز سه طلاق کردن زنان مسلمان در این کشور را لغو کرد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه امروز از سیاست جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره جنگ در کشورش و مبارزه با تروریسم استقبال کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بامداد امروز گفت واشنگتن اشتباه خروج سریع سربازان آمریکایی از عراق را در افغانستان تکرار نخواهد کرد. و بالاخره آنکه جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه برای گفتگو با مقامات عراقی وارد بغداد شد. برخی خبرگزاری های ایران از تغییرات ساختاری و تشکیلاتی در وزارت امور خارجه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری تسنیم در تغییرات جدید معاونت های اروپا و آمریکا عربی و آفریقا و آسیا و اقیانوسیه حذف شدند و معاونت سیاسی اضافه خواهد شد و پرونده برجام از معاونت حقوقی وزارت امور خارجه به این معاونت سیاسی منتقل خواهد شد. همکارم رضا جمالی در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند نخست ارزیابی او را درباره این تغییرات پرسیده است. بشنویم از حسین علیزاده.
واقعیت این هستش که وزارت خارجه امروز ما یک وزارت خارجه سنگینی است و امکان تصمیم گیری در اونها بسیار با مشکل روبرو میشه. به ویژه تعداد معاونت ها باعث میشد که در شورای معاونین که از چندگاه جلسه دارن امکان تصمیم گیری ها خیلی سخت میشد. یادتون باشه آقای امیر عبداللهیان که پیشتر معاون عربی آفریقا وقتی میخواست از وزارت خارجه بره، وزیر خارجه با او مشکلاتی داشت، میخواست رو جا به جا بکنه، چه سر و صداهایی جناح اصولگرا در ایران راه ننداختن که چرا شما دارید معاون وزیر خودت رو عوض میکنید. با کاشتن از تعداد معاونت های سیاسی عملا از تعداد افرادی که بخواهند در مسیر تصمیم گیری های جدید وزارت خارجه سنگ اندازی کنند کمتر می شود. این اون چیزیست که آقای ظریف از او تعبیر کرده به عنوان چابک سازی وزارت خارجه و در این حال کوچک سازی هم محسوب میشه. در این چابک سازی سه معاونت پیشین که اروپا، آمریکا، آسیا اقیانوس و عربی آفریقا بود همه ادغام میشن در یک معاونت سیاسی. در ازای او یک اقدام دیگری ایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادی است و بقیه ساختارهای وزارت خارجه یعنی معاونت حقوقی و کنسولی و اداری مالی جای خودش محفوظ باقی میمانه. ولی به این ترتیب در آن چیز ذهن آقای ظریف میگذره این هست که تمرکز بسیار عمده ای رو به خرج بدهد بر دو مسئله سیاسی منطقه‌ای و رویکرد اقتصادی که در بیان خود ایشون اسپرده به دو ابر اولویت در دور جدید وزارت امور خارجه در 4 سال پیش رو.
به همین دو ابر اولویتی که شما اشاره کردید بپردازیم. در راستای همین تغییرات گفته شده که این دو ابر اولویت در برنامه‌های آینده وزارت امور خارجه تقویت روابط با همسایگان هست و یکم حل و فصل مشکلات منطقه‌ای. قرار هست چه اتفاقی بیفته آقای علیزاده؟
در نگاه منطقی توجه داشته باشید که 4 سال پیش وقتی که دولت مستقر شد بزرگترین مشکل مسئله پرونده هسته‌ای بود و در اونجا تدبیری اندیشیده شد. گفته شد که این پرونده هسته‌ای مادامی که در شورای عالی امنیت ملی قرار بحث بشه به هیچ جا کشیده منتهی نمیشه. آقای روحانی نظر رهبری رو گرفت که این پرونده منتقل شد درون وزارت خارجه، خودشون در درون خودشون مذاکره رو پیش بردن تا جایی که یه چیزی اومد بیرون گفتن آقا این برجام هستش باید تصدیق بشه و در عرض 20 دقیقه در مجلس هم به تصدیق رسید. من تصور میکنم همون مدل اتفاق بیفته، پرونده سوریه و یمن از بیرون وزارت خارجه جایی که سپاه پاسداران و نیروی قدس اینا تصمیم گیری میکنن به داخل وزارت خارجه منتقل بشه. این میشه نگاه منطقی. در مورد مسئله اقتصادی هم یک ایده بسیار بزرگی رو پیگیری میکنن و اون که مرکز و سفارتخانه ها مجهز بشوند به راهبردهای اقتصادی یعنی دیپلماسی معطوف به اقتصاد و به همین منظور معاونت اقتصادی رو هم در صدد تأسیسش هست.
آقای علیزاده الان در همین باز هم تغییرات شما هم اشاره داشتین در پاسختون، قرار شده که پرونده برجام از معاونت حقوقی به معاونت سیاسی وزارت خارجه منتقل بشه، این به چه معناست؟
پرونده برجام بسته شده است، یعنی یک سند توافق شده وجود داره و فقط بر اساس اون باید جلو رفت. از این رو گفته شده که در این ساختار جدید وزارت امور خارجه پرونده برجام اساسا از معاونت حقوقی بیرون خواهد آمد، رفت خواهد رفت در معاونت سیاسی، یعنی اینکه اساسا دیگه بحث حقوقی نخواهد داشت و از نظر ما به عنوان یک پرونده سیاسی تلقی میشه. این به بیان این هستش که دیگه از نظر وزارت خارجه ایران و اتحادیه اروپا هم حتما همینطور هستش که دیگه پرونده بحث حقوقی نخواهد داشت. بنابراین این تمرکز 4 سال آینده آقای ظریف بر دو نگاه خواهد بود، یک نگاه مسائل منطقه‌ای به ویژه سوریه و یمن، دو مسائل پیش بردن راهبردهای اقتصادی.
تغییرات ساختاری و تشکیلاتی در وزارت امور خارجه ایران. با دیدگاه حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند آشنا می شدید که به پرسش های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ می داد.
صدای فردا. پرمیدنده ترین عکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی پس از برگزاری نخستین جلسه هیئت دولت 12 ایجاد اشتغال و مبارزه با چالش عظیم بیکاری رو یکی از مهمترین اولویت‌های دولت حسن روحانی دانسته. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم به خبرگزاری صدا و سیما گفته که حسن روحانی رفع بیکاری رو وظیفه همه وزرا دانسته و قراره در احکامی که به وزرا داده میشه بحث اشتغال یک بند مهم باشه. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسن منصور، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بریتانیا را جویا شده است.
دولت یک برنامه ای رو اعلام کرده به نام برنامه اشتغال فراگیر برای سال 96 که در اونجا کلی از دم دستگاه ها حضور دارن، نظیر سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، وزارت تعاون، وزارت کار، رفاه اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی و الاف، بانک مرکزی و یکی دو سازمان دیگه. هدف این سازمان ایجاد 971,700 شغل اعلام شده و عمده ترین این رقم باید به توسط بخش صنعت و معدن ایجاد بشه، یعنی 254,000 شغل باید این وزارتخونه ایجاد کنه. دستگاه‌های دیگر نظیر طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان، بخش فناوری اطلاعات ارتباطات، کمیته امام خمینی، بسیج، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و ایثارگران، این مجموعه باید برای سال 971,000 خورده شغل ایجاد بکنند. مسئله این است به صورت خیلی مجمل که دولت به نظر من در مسیر نادرستی قدم میگذره. ظاهر قضیه مثبت به نظر میرسه، ولی دولتی که حدود 75% تولید ملی کشور رو در بودجه کل خودش داره با این حجم بسیار بزرگ، اکنون میخواد چیکار بکنه؟ به جای آنکه این اقتصاد رو در دست ملت، به در دست مردم بخش خصوصی بگذاره و مشاغل از اون طریق ایجاد بشن، خود دولت میخواهد استخدام بکنه.
آقای منصور، این چه ضررهایی رو در بر خواهد داشت؟
بستگی به این داره که این مشاغل چون مشاغلی هستن. به نظر میاد که بخشی از اینا باید کارهای تولیدی باشن، ولی با نگاهی به لیست دم دستگاهی که باید این مشاغل ایجاد کنن، به نظر میاد خیلی از اینها خدمات و به اصطلاح خدمات و احیانا خدمات ایزایی باید باشن، یعنی بسیج، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، اینا چیکار میخوان بکنن در اینجا؟ به این ترتیب به نظر من اگر این شغلای مولد نباشه، عملا با پرداخت این حقوقا تقاضا تحریک خواهد شد بی آنکه در برابرش عرضه پدید بیاد و این به تورم دامن خواهد زد. مسئله دیگر این است که دولت در اینجا عمده تامین مالی این استخدام رو به عهده یک نظام بانکی میگذاره که اون نظام بانکی عملا مفلوجه، یعنی نظام بانکی که حدود 130,000 میلیارد تومان پولش بیرون و بلوکه است، پولو نداره برای وام دادن به اصحاب کسب و کار و صنعت و امروز قرار است که حدود 20 تریلیون تومان تامین مالی بکند برای چنین ایجاد اشتغالی. در اینجا بخش ناچیزی از این رو از بودجه دولت، یعنی حدود 1,000 میلیارد تومان از بودجه دولت و حدود 1,000 میلیارد تومان از تسهیلات صندوق توسعه ملی میخوان استفاده کنند. خود تامین مالی به نظرم مسئله بزرگی است، ابهام وجود داره. باید توضیح داده بشود که این تامین مالی رو چگونه میخوان از طریق سیستم بانکی زمینگیر تامین بکنن.
آقای منصور، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم به طرح کارورزی اشاره کرده، گفته که این طرح به تدریج انجام میشه، اما این اواخر طرح کارورزی با مخالفت گسترده تشکل‌های کارگری و همچنین بسیاری از کارشناسان اقتصادی روبرو شده، حالا که طرح کارورزی در کشورهای دیگر هم به اجرا در میاد و بازده خوبی داشته، دیدگاه شما در این مورد چه هست؟
در این طرح فراگیر پیش بینی شده است که در حدود 150,000 شغل از طریق طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان پدید بیاد، ولی مسئله این است که این ایجاد اشتغال نیست، هر کس که فارغ التحصیل میشه در این کشوری که ما هستیم، اینا میرن نزد اصحاب همون حرفه. یعنی دکتر میره در بیمارستان زیر نظر دکتر دیگه، دندون پزشک میره در یک کلینیک دندون پزشکی زیر نظر یکی، مهندس میره زیر نظر از کنم مهندس دیگری تمرین میکنه. این جزء ادامه تحصیلات ایناست، این در واقع مشغله، این آماده سازی برای استخدامه. در نتیجه کار ضروری است، باید تمام اینا وجود داشته باشن، ولی اینو به حساب اشتغال گذاشتن به نظر من نادرسته.
اساق جهانگیری معاون اول حسن روحانی میگوید که ایجاد اشتغال و مبارزه با چالش عظیم بیکاری یکی از مهمترین اولویت‌های دولت حسن روحانی است. حسن منصور، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بریتانیا، به پرسش‌های ما در این باره پاسخ می‌داد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
70مین دوره جشنواره ادینبورگ که گفته می شود بزرگترین جشنواره هنرهای نمایشی در جهان است، با حضور هزاران گروه نمایشی در اوایل ماه جاری میلادی آغاز به کار کرد. در جشنواره امسال هنرمندان ایرانی هم نقش پررنگی دارند. محمد عبدی، خبرنگار آزاد هنری که در این جشنواره شرکت کرده، از حال و هوای این جشنواره میگوید.
یک ماه تمام دیگر از صبح تا نیمه شب اجرای تئاتر، موسیقی، رقص و انواع و اقسام هنرهای نمایشی در شهر تاریخی زیبای ادینبورگ، پایتخت اسکاتلند، که امسال 72مین دورش رو جشن میگیره، به عنوان شاید بزرگترین و شناخته شده ترین جشنواره هنرهای نمایشی در جهان. طبق معمول در 2 بخش بین‌المللی و فرینج، که در بخش بین‌المللی گروه ها از کشورهای مختلف به این جشنواره دعوت میشن، و بخش فرینج که هر گروهی میتونه تالار، کافه یا حتی کلیسایی رو برای اجرا اجاره کنه. در تاریخ 70 ساله جشنواره ادینبورگ تنها یک بار در سال 2008 دو اثر ایرانی در بخش اصلی این جشنواره دعوت شد: کشتی شیطان، تئاتری از آتیلا پسیانی، و تعزیه ویدیو آرتی از عباس کیارستمی. امسال اما به لطف برنامه‌ای به عنوان روح 47 که اشاره داره به سال 1947 و افتتاح این جشنواره، آثاری از چند کشور مختلف از جمله ایران، پاکستان، هند و سوریه دعوت شدند و به این ترتیب ایران پس از 9 سال بار دیگه نماینده هایی در بخش اصلی جشنواره داره. آزاده شاهمیری طی 2 شب اثری به نام بی صدایی رو اجرا کرد که در سال 2070 میگذره، داستان زن جوانی رو روایت میکنه که به دنبال کشف حقیقت درباره ناپدید شدن مرموز پدر بزرگش در 50 سال قبله. اما به نظر میرسه جهان تغییر کرده و آزادی بیان زیر سؤاله. در همین بخش روح 47 یک نوازنده ایرانی به نام آریان صدر هم 2 شب در یک گروه متشکل از نوازندگان مختلف از کشورهای گوناگون اجرا داشت. اما در بخش فرینج هم سال پرباری برای هنرمندان ایرانی رقم خورده. آنا بیات با نمایشی به نام چمدان میمی داستان دختر نوجوانی رو میگه که در بارسلون بزرگ شده و حالا باید چمدونش رو ببنده بره به سمت ایران و مسئله هویت براش عمده میشه. شاپی خورسندی، کمدین ایرانی بریتانیایی، باز به فرینج بازگشته و هر شب اجرا داره. یک کمدین ایرلندی ایرانی هم به نام پاتریک مناهن کمدی تک نفره داره. ماهان اصفهانی به اجرای موسیقی میپردازه و نسیم سلیمانپور بار دیگه به فرینج بازگشته با نمایش تازه‌ای که نوشته با عنوان نسیم، که طبق معمول تماشاگر رو به همراهی در اجرا دعوت میکنه. جشنواره ادینبورگ تا 28 اوت 6 شهریور ادامه خواهد داشت.
از محمد عبدی منتقد سینمایی میشنیدیم. و میرسیم به ایستگاه پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا که برنامه هفتگی جامعه است. جامعه کاریست از فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون بار دیگه شما شنوندگان عزیزمون رو تشویق و ترغیب میکنم که خاموش نمونید و دیدگاهاتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا هر چه که هست در میون بگذارید. شماره پیامگیر ما 00420221122112 است و تکرار میکنم 00420221122112 و همزمان سری هم به وبسایتمون بزنید radiofarda.com. تکرار میکنم radiofarda.com. آخرین خبرها رو میتونید اونجا دنبال کنید. خیلی بیش از اون که در بخش‌های کوتاه رادیویی میشنوید، خبرها رو با جزئیات بیشتر اونجا خواهید دید و اطلاعات بیشتری کسب خواهید کرد. بریم و بشنویم برنامه جامعه رو و خدا نگهدار تک تک شما باد.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. به مجله جامعه این هفته رادیو فردا خوش آمدید. هر روز هشدارهای بیشتر می‌دهند. هشدارها را نه شهروندان یا ناظران اجتماعی، بلکه نمایندگان مجلس و دست‌اندرکاران نهادهای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی می‌دهند. چندی پیش یک نماینده مجلس درباره ازدواج کودکان و سقط جنین‌های مکرر دختران در سن کودکی هشدار داد. او گفت 2000 کودک مطلقه در ایران وجود دارد. هفته گذشته در مجله جامعه به همین موضوع پرداختیم. حالا یک نماینده دیگر مجلس هشدار دیگری داده است. هشدار درباره رواج قاچاق اعضای کودکان در ایران. همزمان مدیر عامل جمعیت امام علی هم درباره وقوع روزانه دست کم 1 یا 2 مورد کودک‌آزاری در درون خانواده‌ها در حاشیه شهرها هشدار داده است. هشدارها درباره وضعیت بهداشت و سلامت و امنیت کودکان در شرایطی ادامه دارد که جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون حقوق کودک را به عنوان مهمترین سند بین‌المللی الزام‌آور در زمینه حقوق کودکان پذیرفته است. در ایران همچنین اورژانس‌های اجتماعی چند سالی است که به راه افتادند و مشغول کارند. نهادهایی که شهروندان می توانند با آنها تماس بگیرند و هر گونه تضییع حقوق کودکان از جمله کودک‌آزاری را گزارش کنند. با این حال در اغلب موارد این اورژانس‌ها هم کاری بیش از سایرین نمی‌توانند بکنند. اورژانس‌های اجتماعی ضابط قضایی نیستند و حتی اجازه ورود به جایی را که در آن کودک آزاری رخ می‌دهد ندارند. اینجاست که بسیاری از فعالان حقوق کودک از خلأ قانونی بزرگ می‌گویند. از خلأی که کودک آزاران که اغلب هم پدر و مادر و سرپرست کودکان هستند با استفاده از آن صاحب اختیار کودکی هستند که آزارش می‌دهند. مهرنگیز کار، حقوقدان.
ما ممکنه که قوانین خیلی پیشرفته‌ای در این خصوص نداشته باشیم، ولی اون که مسلمه به هر حال دارای یک قانونی هستیم که اگر کسی مطلع بشه از کودک آزاری، حتی اگر جز به خویشاوندان کودک هم نباشه و گزارش بده به دادستانی، گزارش بده به پلیس، پلیس هم باید از مرجع قضایی دستور بگیره و اینها میتونن مراجعه بکنن اگر که دستور قضایی داشته باشن. اما اون مراکزی که مراکز اجتماعی که به وجود اومده و تلفن‌هایی که هست، اینها جای مقام قضایی رو نمیگیرن مگر اینکه موضوع به شدتی باشه که مقام قضایی وارد شده باشه. اینا کارشون در حد ایجاد مصالحه، نصیحت کردن، اندرز دادن و از این حرف.
لایحه حمایت از حقوق کودکان هنوز در مجلس مانده است، گرچه سرانجام در اردیبهشت ماه سال 95 اعلام شد که کلیات این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم و 20 ماده از آن در کمیته تخصصی حقوق خصوصی این مجلس تصویب شده، اما ظاهراً هنوز پیچ‌های دیگری در برابر این لایحه وجود دارد. این لایحه که در قالب 54 ماده نوشته شده بود، از سال 1388 تا به حال هنوز در دست بررسی است. چرا تکلیف لایحه‌ای با این درجه از اهمیت همچنان در مجلس ایران روشن نشده و همزمان نمایندگان از وضعیت کودکان ابراز نگرانی می‌کنند؟ مهرنگیز کار.
اینکه چرا مجلس لایحه‌ای رو که روی میز داره درباره کودک‌آزاری و حقوق کودکان و نوجوانان چرا نسبت به تصویبش اهمال میکنه؟ اون موضوع بسیار مهمیه و نشان میده که اساساً در ارکان حاکمیت برای این گونه مسائل برخلاف اون تبلیغاتی که هست و مرتب مدیران راجع به کودک آزاری حرف میزنن، راجع به نرخ بالای کودکان خیابانی، کودکان کار، کودکان معتاد حرف میزنن، اما در اولویتی کاریشون نیست، مثل این قرار فقط درباره آمارها حرف بزنن.
اما در حاشیه‌های شهرهای بزرگ که مهاجرانی را از همه شهر و روستاهای دور و نزدیک به خود جلب می‌کنند چه می‌گذرد؟ بسیاری از این حاشیه‌ها با کمترین توسعه اقتصادی و فرهنگی روزگار می‌گذرانند. مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس.
طبیعتاً کودکانی که در محیط‌های حاشیه‌ای رشد پیدا می‌کنند از کمترین امکانات، حقوق و در واقع شرایط برای دفاع از حقوق خودشون برخوردارن و خانواده های آنها هم در واقع حقوق و شأن این کودکان رو به رسمیت نمیشناسن یا اصلا از اون درجه از آگاهی و یا توان مالی و مادی و اجتماعی برای دفاع از حقوق این کودکان برخوردار نیستن. بنابراین خود این بی‌قدرتی کودکان، اگر به خصوص این کودکان در محیط های حاشیه‌نشینی رشد پیدا بکنن، طبیعتاً خانواده های آنها از کمترین امکانات برخوردارن و این کودکان میتونن بیشتر با خطر در واقع کودک آزاری روبرو بشن بدون اینکه امکان حمایت از اونها وجود داشته. در محیط های حاشیه نشینی طبیعتاً زمینه بزهکاری هم رشد پیدا میکنه، بنابراین خود اون بزهکاران در این محیط های میتونن به شدت گسترش پیدا بکنن و با کمتر اهمیت دادن به اصطلاح به شرایط کودکان در واقع سعی کنن از طریق کودک آزاری بسیاری از کمبودهای خودشون رو جبران بکنن. در ایران که به خصوص حمایت‌های دولتی وجود نداره از حقوق کودکان، کودکان محروم و در مناطق حاشیه‌ای در واقع آسیب پذیرترین گروهی هستند که میتونن با این خطر کودک آزاری روبرو بشن.
و مهرنگیز کار که از شرایط اقتصادی و عمومی مناطق حاشیه‌ای میگوید.
حتما توجه باید کرد به وضعیت اقتصادی اون ویژگی های شهری در مناطقی که با بهش میگیم حاشیه، قبلا در زمانشان گفتن مثلا حلبی آباد ها، ویژگی های شهری که خودش یک نوعی محافظ هست وجود نداره. یعنی ممکن که خیلی کوچه پس کوچه های خلوت وجود داشته باشه و چون دولت ها رسیدگی زیادی نمی کنند به این مناطق، مدارس ممکنه دور باشه از خونه ها، بچه ها ممکنه بیش از بچه های شهری مدرسه نرن، یا اینکه کودکان کار باشن که در طبیعت کودکان کار بودن سوء استفاده جنسی هم وجود داره. و باز یه عامل دیگه به نظر من میرسه و اونی که تعداد فرزندان زیاده، مادر و پدر ممکنه نتونن بهشون اونجور که باید برسن.
به گفته مدیرعامل جمعیت امام علی در تهران، ماجرا تنها در کودک آزاری هم خلاصه نمی شود. او به خبرگزاری ایسنا گفته جدا از مسئله کودک آزاری، مواردی مثل کودکان بدون شناسنامه یا خرید و فروش کودکان هم از دیگر معضلات کودکان و نوجوانان در ایران است. و از انواع آزارهای جنسی، جسمی و روانی علیه کودکان در خانواده‌ها خبر داده و تصریح کرده که اغلب اعضای خانواده‌ها به دلیل تابو بودن سخن گفتن از آزار جنسی درباره وقوع آن سکوت می‌کنند. به گفته او شکل قوانین در ایران به گونه است که والدین خود را مالک فرزندان می‌دانند، موضوعی که مهرداد درویش‌پور جامعه شناس بر آن دست می‌گذارد.
ببینید، ما اگر به کشورهای دموکراتیک و کشورهای پیشرفته نگاه بکنیم، اصولا حقوق کودکان و کنوانسیون حقوق کودک رو سعی کردن بخشی از قوانین خودشون بکنن، مثل سوئد. بر این مبنا از حقوق کودک نه فقط در برابر گروه های بزهکار بلکه در برابر کل جامعه دفاع میشه و حتی در برابر پدر مادر. پدر مادر هم میتونه خشونت علیه کودک به کار ببره، کودک آزاری کنه، خشونت روانی، خشونت جسمی و یا حتی خشونت جنسی. بنابراین در این جامعه این تأثیر حقوق حمایت از کودکان به این معنی است که حتی جامعه به خودش اجازه میده در برابر والدین هم اگر تعدی کنند به حقوق کودک از کودک دفاع بکنه.
پرسشی که بارها پرسیده شده این است: چه باید کرد؟ مهداد درویش‌پور:
کنوانسیون جهانی حقوق کودک رو، مصوبه اون رو باید به اصطلاح به قوانین در ایران تبدیل کرد. یک، در زمینه اقتصادی باید با رشد در واقع اشتغال از بین بردن حاشیه‌نشینی، ایجاد بهداشت مناسب و آموزش و تربیت در واقع شرایط ارتقای این کودکان رو فراهم کرد و اعتقاد کل جامعه که خشونت و کودکانی در اون کم رنگ بشه، نهادهای به اصطلاح مدنی باید به اصطلاح فعال بشن. ما که نمیتونیم صبر کنیم تا یا قانون تغییر بکنه یا رفاه اجتماعی در اون کشور شکل بگیره تا اینکه بخوایم به فکر تغییر در اوضاع بیفتیم. به درد میشه دست‌ها رو بالا زد، آسین‌ها رو بالا زد و بسیاری از نهادهای مدنی که شکل میگیرن به گمان من هر چه بیشتر این نهادها حول حقوق کودکان شکل بگیرن.
درست است که هنوز لایحه حمایت از حقوق کودکان روی میز نمایندگان مجلس مانده، اما حتی بر اساس قوانین موجود و حال حاضر در ایران هم کودک آزاری جرم است. نکته که مدیر عامل جمعیت امام علی با تاکید بر آن از همه شهروندان می‌خواهد در صورتی که شاهد هر گونه کودک آزاری بودند حتما آن را گزارش کنند. سپاسگزار که این هفته هم با ما همراه بودید.
از رادیو فردا با شما هستیم.